بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا خداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مواقیت بود، میقات اول مسجد شجره. به این مسئله رسیدیم، کسانی که معذور باشند مانند حائض و نفسا بنابر مبنای کسانی که دخول در مسجد شجره رو برای احرام لازم میدونن، اینها گرفتار میشن. از یه طرف لازم است داخل مسجد شجره بشن برای احرام روی این مبنا، از طرفی هم مانع از ورود مسجد دارن. بحث در این بود که آیا باید کنار مسجد محرم بشه یا بیاد به میقات دوم که جحفه است در اونجا محرم بشه. علل قواعد گفتیم باید بیاد جحفه، اما روایات که میگفت از کنار مسجد. روایت ما دو تا ابهام داشت. روایت یونس که مسجد کدام مسجده؟ آیا مسجد شجره است یا مسجد الحرام؟ دوم این که احرام کدام احرامه؟ احرام عمده تمتع یا احرام حج؟ قرائنی ذکر کردیم که با اون قرائن توانستیم تقویت کنیم که مسجد شجره و احرام عمده تمتعه. یه حدیث پیدا شد که دیگه کاملا معنی روایت رو شفاف میکنه، در ابواب نفاس، حدیث صحیحه زراره. صریحا میگه ذوالحلیفه دیگه شک در اینکه مسجد الحرام است یا مسجد شجره برطرف میشه. این در جلد دوم رسائلی من حدیث رو یادداشت کردم که گیر نخوام کتابش رو بیاریم اینجا. چرا؟ دیروز دیگه حالا اون گذشت، اجازه بدید من اینو بخونم. این حدیث دیگه شفاف. حدیث 6 از باب سوم از ابواب نفاس صحیحه زراره، سندش معتبره. حدیث 6 باب 3 از ابواب نفاس جلد دوم وسائل. عن علی جعفر از امام باقر علیه السلام ان اسماء بنت امیس نفست به محمد ابن ابی بکر. معنیش این است که محمد ابن ابی بکر رو به دنیا آورد. فامرها رسول الله هین ارادت الاحرام من ذل حلیفه وقتی میخواست محرم بشه از مسجد شجره، ان تحتشی بالکرسوف، با پارچه ها و همبه ها و اینهای خودشو حفظ کنه، ولی خرق خرقه ها و توهل بالحج. جالب این است که اینجا هم کلمه حج اون حجی که در اون روایت بود ابهامش برطرف میشه، که میگفتیم حج در اونجا قرینه است بر مسجد الحرام. نه، این میگه و توهلا بالحج، یعنی حج تمتع، یعنی عمره تمتع. فلم ما، حالا دقت کنی زیدش، تا اینجا مطلب ما واضح شد. روایت معتبر صحیحه آمده است و میگه خلاصه در ذی الحلیفه و زارش هم بیرون مسجده، زن که نمیره در اون حالت در مسجد، و توهل بالحج یعنی عمره تمتع. بسیار. حالا زید رو دقت کنید که یه ابهام دیگری داشتیم، اون ابهام هم برطرف بشه. با اون لاجب ایام نفاسه که گفتیم این 17 یا 18 روز میشه، در حالی که ایام نفاس 10 روزه. فلما قدمو مکه، وقتی وارد مکه شدن، وقد نسک المناسک، همه مناسک حج رو به جا آوردن، عرفات و مشهد و منا و فلان، وقد اتا اتی بها ثمانیت و اشهر یومن، ثمانیت اشهر یومن، ثمانیت اشهر یومن، تا اون زمان 18 روز از نفاسش گذشته بود. فامرها رسول الله ان تطوف بالبیت، فرمود برو طواف به جا بیار و تسلی بره نماز طواف به جا بیاره. و لم ینقطع ان حد دم استحاضه از او منقطع نشده بود، معنی نداره. ففعلت ذالک، خب اینجا داره 18 روز گذشته بود، در حالی که نفاس در واقع 10 روز. مفسر این روایت روایت بعدشه، این روایت 6 باب 3 نفاس بود، اون روایت 7. اونو من یادداشت نکردم جز جمله آخرشو. راوی از امام سوال میکنه که به من فتوا دادن که نفاس 18 روزه. چرا؟ چون در داستان اسماء بنت امیس بعد از 18 روز پیغمبر دستور بهش داد. بعضی از مفتیان اطراف ما هم فتوا دادن به 18 روز، استنادن به روایت اسماء بنت امیس. امام یه جواب جالبی فرمود، فرمود لو سألتها قبل ذلك لأمر ان تغتسل. دیر آمد سوال کرد از پیغمبر، بعد از 18 روز آمد. پیغمبر هم که جمعیت دورش گرفتن دونه دونه افراد زیر نظر نداره و اثر ظاهر، اگر سر 10 روزم می آمد پیغمبر بهش می گفت لو سألتها قبل ذلک لأمر ان تغتسل و تطوف و تصلی. بنابراین این دو روایت، روایت اولی ابهام رو از روایات دیروز برطرف میکنه، روایت دومی ابهام ذیل روایت اول رو برطرف میکنه، و به این ترتیب به عقیده ما فتوا دادن به اینکه خارج المسجد باشه خیلی راحته. چرا؟ صاحب عذر احتیاط به جمع کرده، ظاهرش احتیاط وجوبی، ظاهرا امام احتیاط وجوبی کرده به جمع، ضرورتی نداره جمع بشه. حد اکثر ده و بس هم همین این قد نشده. این بعد 18 روز هم قد نشد، اسما بعد از 18 روز هم قد نشد. حد اکثر ما میگیم، حد اقل یه لحظه است. میگم نفاس ممکنه اصلا هم نفاس هم نباشه. در سزارین ها ممکنه مثلا معمولا در سزارین هم دم از مجرا جاری میشه، بازم نفاس هست. ولی اگر آمدیم هیچی نبود، خب یه لحظه هم نیست نفاس. اما اگر بود حد اکثرش 10 روزه، با اینکه اینجا 18 روز داره و فتوای به 18 برای ما دادند و پس چکار کنیم؟ و حضرت فرمود استناد بی خودی کردن به روایت اسما. اسما نیامد سر 10 روز سوال بکنه، اگر قبلا سوال کرده بود حضرت همین دستور بهش میداد. بنابراین مسئله شفاف از نظر فتوا و اون مبنای ما که این بود که از اول میگفتیم خارج از مسجد باشه. بقیه هنا امران، دو چیز مانده تمام کنیم بریم سراغ میقات دوم که ذات عرق باشه، مال اهل عراق. اما امر اول این است که سوالی که آقایون کرارن کردن، خب اینا میتوانستن نظر قبل المیقات بکنن، چرا نظر نکردن؟ نظر قبل المیقات کنن پیش از آنه که بیان مسجد شجره، یه مقدار برن عقبتر از مسجد شجره اونجا نظر کنن. یا نظری که میکنه برای جفه هم به درد میخوره دیگه، لازم نیست در جفه محرم بشه، اونهایی که میگم جفه محرم بشه. چرا نظر رو نفرمود؟ و دیگر اینکه اجتیازم قاعدتا ممکن بوده، اون انبوه جمعیت زمان پیغمبر که 10,000 نفر با پیغمبر شاد حج کردن، خب اینا این مسجد شجره یه در داشت. بعید ما میبینیم اجتیاز چرا نگفتن، نظر چرا نگفتن. این یه عویسه ایست که طرفداران وجوب داخل مسجد باید اینجا جواب بده.
مسجد گسترش نداشته، خیلی
بوده. بالاخره نمیشه گفت 10,000 نفر بیان تو مسجد محرم بشن، نمیشه. حالا ایشون مثل این که عمرشون از وقت تا به حال بوده، یه مسجد کوچیک بوده دیده، شاید هم در آدم مکاشفه دیدم. در هر حال من میگم حالا مسجد کوچک یا بزرگ، احتیاز ممکن یا غیر ممکن، نظر چی؟ نظر در اینجا اون شوهری که بهش اجازه داده بیا، اگر حج واجبه اعتیاد به اجازه شوهر، اگر حج مستحبه بهش اجازه داده که بیاد لاغوت. بنابراین این نظر هم نیم ساعت قبلش نظر میکنه. این واقعا چیزیست که طرفداران اون عقیده پاسخی نمیتونن. خیلی خوب، اما یه جایی کار آسان میکنه درست میکنی. احکام اولی غیر احکام ثانی است، ولی راه حل داشته یا نه؟ راه حل اینجا این بوده است که نظر کنن. چرا حضرت نفرمود یه راه به این روشنی بهش نشان ندار؟ این چرا معذور؟ این بیرون مسجد به عنوان عذره، وقتی میتونه بدون عذر با نظر عملش انجام بده، چرا بدون عذر انجام نده؟ این مثل تیممه، کنار مسجد حکم تیمم داره به عقیده اونها. چرا تیمم بکن در حالی که میتواند وضو بگیره؟ تعبیر مسجد کرارن تو به باید بود، مثل که فراموش کردی بگذارم، اما میخوام نتیجه بگیرم و عبور کنم. نتیجه این که من میگم خود این دلیل و روایات دلیل بر این است از مبناشون باید عطول کنه. این که نفرمود نظر کن و مختار باش و بهش فرمود حکم معذور انجام بده، این با هیچ قاعده‌ای نمی‌سازد. حکم معذور انجام بده در حالی که میتونه با نظر مختار بشه، قبل از احرام نظر کنه و محرم بشه بدون دردسر. خود این دلیل میشه بر تجدید نظر در اون مبنا. یعنی بگیم داخل مسجد شرط نیست، اگر شرط بود حضرت بهش میفرمود نظر کن. داخل مسجد شرط نیست، کنار مسجد و محاذات مسجد هم جایزه. هر زمان دقت کردید، چون حل مشکل نظر رو نمیتونن بکنن، باید تجدید نظر در مبنای داخل مسجد کنن و بگن داخل مسجد شرط نیست. و این که پیغمبر بهش فرمود خارج المسجد، یکی از افراد اختیاری بوده خارج المسجد، در حال اختیار هم می شده خارج المسجد، منتها بهش فرمود لا تدخل المسجد. چرا؟ چون حائضی، چون نفسایی، به خاطر عذرش فرمود داخل مسجد نشو، و الا بیرون مسجد هم مختار و مجاز بوده است. میدونم کراهت سبب میشه که از وجوب صرف نظر کنه آدم، واجب حکم اختیاری رو به جا بیاره، بهش میگه تیمم بکن. چرا؟ چون یه وضوعی به آب مکروه بوده، بعضی آبها وضو گرفتن مکروهه، ما میتونیم وضو گرفتن با آبی که مکروه از وضو بگیریم ترک کنیم، تمام کنیم؟ نمیتونیم دیگه، به خاطر کراهت که دست از وجوب نمیشه برداشت. حالا تمام کلام در امر اول، ما از این امر اول استفاده کردیم برای تقویت مبنای سابقمون که داخل مسجد و خارج مسجد یک سالی. و اما امر ثانی همین اندازه روایت اون که تمام شد، بره قبل از بره در همون مدینه محرم بشه، بیاد که حال اختیارم هست، بدل اضطراری رو مجبور نیست انجام بده. امام بهش فرمود بدل اضطراری به جا بیاد در حالی که اختیاری میتوانیسی با نرز انجام بدی. و اما امر ثانی، گفتیم هنا امران، یه امرش تمام، امر دوم. وان این از صاحب عرضه میگه مرسلت و یونس ابن یعقوب مرسله میگه، در حال که هیچ کجا روایت ارسال نداره. و جانب این از که خب امام در حاشیه میگه مرسله نیست، حاشیه عرضه مرحوم آیت الله خویی‌ام رضوان الله تعالی علیه در حاشیه عرضه میگه مرسله نیست. اما ایده از محشین عرضه اشکالی به عرضه نکردن، عرضه گفته مرسله، اونام قبول کردن. یعنی وقت نداشتن وسائل رو نگاه بکنن، کتب منبع رو نگاه کنن ببینن این مرسله نیست. صاحب عرضه گفته به اعتماد صاحب عرضه مرسله رو بپذیرن، اینجای تعجبه. به هر حال ایران مرسله نیست. اگر کسی بخواد ارسالی ادعا بکنه، ممکن این بهانه رو بیاره که ابن فضال از یونس ابن یعقوب نقل میکنه. ابن فضال حسن ابن علی ابن فضاله، من اصحاب رضا علیه السلام. حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب رضا علیه السلام و فتحی مذهب هم بود، از خواص حضرت رضا هم بود. خب با اینکه از خواص حضرت رضا بود چرا سوال نکرد راجع به عبدالله بن افتح؟ در بعضی کتب رجال نوشتن این ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، آخر عمرش بازگشت کرد به شیعه 12 امامی. یکی از اصحاب کنارش نشسته بود و تلقین بهش میکرد، بگو امامی علیون و الحسن و الحسین و صادق و موسی بن جعفر. یه دفعه در همون حالت صداش بلند شد، عبدالله چی شد؟ عبدالله افتح. اون چی شد؟ دوها برگشت از الله، گفت امامی علیون و الحسن و الحسین تا رسید و موسی بن جعفر. باز گفت عبدالله چی شد؟ بالاخره در پایان عمر فهمید که راه راه خطا رفته و بازگشت میگن کرد به مذهب حق. بگیم حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب امام رضاست و یونس ابن یعقوب از اصحاب امام صادقه. بین اینها شاید یه نفر افتاده، شاید فاصله هست، شاید یه نفر در این وسط افتاده. این آخرین عذریست که کسی میتونه بیاد و اینکه این مرسله باشه. تا اینم مرسله نمیگن، مقتوعه میگن. و حالا فرض کنید ارسالش به خاطر این است که بین حسن ابن علی ابن فضال و یونس ابن یعقوب که یکی اصحاب رضا بوده یکی اصحاب امام صادق بوده یه نفر در این وسط افتاده و اسم نیاورده. ولی انصاف این است که این عذر نیست. فاصله 50 ساله تقریبا، مانعی نداره. در 30 سالگی اینو شنیده، در 80 سالگی به اون نقل کرده. 50 سال میشه بین دو راوی از نظر سن تفاوت باشه. امام صادق علیه السلام ظاهرا رحلتشون در 148، امام رضا علیه السلام قبل از 200. بله حدود 200. حالا بگیم آخرش میشه 50 سال، 52 سال، خیلی تفاوتی نداره. بنابراین این عذر هم عذر نیست. چی شده؟ صاحب عروه این اشتباه کرده. خب الانسان محل و سهر و نسیانه. وقتی یا کاتب، این کاتبای بیچاره هم سپر بلا هستن، بندازیم گردن کاتب، بگیم کاتب اشتباه و خطا کرده است، اونها خطایی نداشتن. خب حاضر تمام بود کلام در میقات اول و مسائل مربوط به آن. میریم سراغ میقات دوم، عبارت امام قدس سره الشریف رو در تحریر الوسیله میخوانم. چی؟ ها منظور از اصحاب رضا بود علیه السلام. حالا امام کاظم در کرده باشه، من در رجال ندیدم. بله اون بعد از ثانی دومین میقات العقیق و هو میقات اهل نجد والعراق. نجد منطقه شرقی جزیره عربستانه. جزیره عربستان از دو بخش تشکیل شده. یه بخش مرتفع بهش میگن نجد، یه بخش منخفض میگن تهامه. مکه و مدینه که در طرف غرب جزیره هستند و نزدیک دریا هستند، اینا رو میگن تهامه، اما اون مناطق شرقیه اونجا نجده. آب و هوای خوبی هم مثلا ریاض داره، ریاض اسم شمراشه، باغ سرسبزه. بنابراین ان العقیق میقات اهل نجد و العراق، عراقی هم از شرق می آمدن. و من یمر علیه من المناطق الشرقی، ببخشید، العقیق میقات و العقیق و هو میقات اهل نجد و العراق. و من یمر علیه من غیرهم، من غیر عراق، خراسان، ایران، سند، هند، اونایی که از مناطق شرق میان، افغانستان. خب این اصل عقیق بود. منتها عقیق سه بخش داره و اول او المسلخ. وجه نامگذاری اینا رو تمام عرض خواهم کرد. و وسط او غمره و آخر او ذات و عرض. فاصله زیادی نیست، ظاهرن چند کیلومتری هست. اول میرسن به مسلخ، بعد یه مقدار اون طرفتر میشه غمره، یه مقدار اون طرفتر میشه ذات عرض. این ذات عرض اهل سنت ازش چیز میشن، مقیدن. ما میگیم هر سه جایزه، اهل سنت مخصوصا ذات عرق رو میگن. و الاقوا جواز الاحرام من جمیع مواضعه اختیارا، فتوای امام و فتوای مشهوره که اقوا رو نقل میکنیم. اقوا این است جایز است احرام از جمیع مواضعش اختیارا، هم از مسلخ، هم غمره، هم ذات عرق، هر سه. ول افضل من المسلخ، افضل اولیه، ثم من غمره، بعد دومی و سومی هم که دیگه افضلیت نداره، مجازه. خب در واقع ما تو اینجا دو تا فرق داشتیم. یه فرق این بود که اصل میقات و مراحل سگانه. فرق دوم این بود جواز در حال اختیار از عرصه، که این مخالف داره کمی. و اما فرق سومی در اینجا دنبالش هست، ولو اقتضت تقیه عدم الاحرام من اوله، اگر تقیه اقتضا کنه. چرا تقیه اقتضا کنه؟ عرض کردم چون اهل سنت فقط از ذات عرق میگن. و اذا ولو اقتضت تقیه عدم الاحرام من اوله و تأخیر الى ذات العرق، اون نسخ شما هم الف لام داره، ذات العرق نماد الف لام داشته باشه، ذات عرقه، الف لام نداره. حالا متن تحریر وسیله اشتباه از چاپیه. فالاحوتو التأخیر، اگر تقیه اقتضا کنم اعتیاد این از تأخیر بنده. ول عدم الجواز لا یخلو عن وجه، ول عدم الجواز لا یخلو عن وجه. میدونید مخالفت تقیه حرامه، مخالفت تقیه حرامه، در اون جایی که تقیه واجبه مخالفت چه حرامه. بنابراین بل عدم الجواز لا یخلو من وقت. خب در اینجا من یه مقداری از وجه تسمیه ها رو عرض کنم و تا اشاره به اقوال و مبسوط اقوال و ادله و روایات زیادی داریم بعداً بحث خلقوقاییه. و اما چرا عقیق میگن؟ کل منطقه رو عقیق میگن، هر سه رو هم رفته بهش عقیقه. عقیق میگن از ماده عقه به معنی شکافتنه. سیلاب آمده اون منطقه رو شکافته و چون سیلاب منطقه رو شکافته عقیق بهش گفته. چرا بخش اولش رو میگن مسلخ؟ میگن برای اینکه حاجی که میاد لباس رو در میاره، منسلخ میشه و احرامی میپوشه، وقت اشکال میشه. این نامگذاری بعد از این بوده که میقات شده یا قبل از میقات بوده؟ اگر قبل از میقات بوده که هنوز احرام و منسلخ شدن و مسلخی نبوده. بنابراین گفتن و تسمیه کانه بعد میقات، بعد از آنی که میقات شده، اونجا رو بهش گفتن مسلخ. و اما چرا دومیش رو اسمش گذاشتن غمره؟ غمره در اصل به معنی اون آب زیادی که بیاد و بپوشاند سطح زمین رو، اینا رو میگن غمره. غمرات موت اون هجوم آثار مرگه که صورت و بدن انسان رو بپوشانه، غمرات موت میگن. چیزی که هجوم بیارد و بپوشاند، آب باشه، آثار مرگ باشه، بهش میگن غمره. چرا اونجا رو غمره گفتن؟ میگن چون اجتماع زیاد از اونجا عبور میکرده، به خاطر عبور جمعیت و پوشانیدن اون سرزمین به وسیله جمعیت، غمره بهش گفتن. چرا اون سومین مرحله رو ذات عرق میگن؟ میگن ذات عرق میگفتن به خاطر این است که در اونجا چیزی، درختی بوده یا چیزی بوده که به عنوان عرق شناخته شده. ذات عرق یعنی ببخشید جبلی بوده، جبلی بوده مسمى به عرق جبل. و چون این جبل اونجا بوده بهش ذات عرق گفتن. این سرزمینو خود عرق به معنی رگ، به معنی عصب هم هست، عصب هم هست. حال اینی که گفتن به خاطر اینکه لغت میگن اجتهادی نیست، بلکه لغت باید نقل کرد سماعیه. به هر حال بچه تسمیه عقیق، مسلح، غمره، ذات عرق، اینا معنی. خب اصل مسئله که میقات برای اهل عراق و نجد و من یمر علیه در اون منطقه عقیقه، این محل بحث نیست. عقیق اون جامعه هر ستاست، این محل بحث نیست. بل اجماع، این اجماع رو هم ادهی نقل کردن. صاحب جواهر تصریح میکنه در اینجا، عبارت جواهرم آدرس بدم مطالعه کنید کل مسئله رو، جلد 18 هم صفحه 104 میگه اجماعاً و نصوصاً. مرحوم بعد چیز هم کاشف اللسام هم در جلد 5 صفحه 204 میگه بل اجماع و نصوص، حشو اللسان جلد 5 صفحه 204 میگه بل اجماع و نصوص. اهل سنت هم، من عبارتشون میخونم فردا انشاءالله الرحمن، اونها هم اجماعیشونه که اون منطقه محل میقات. اختلافی در اصلی، اختلاف در این سه نقطه هست که آیا هر سه در حال اختیار یا نه آخری در حال اختیار نیست. اولی و دومی مال حال اختیاره، سومی مال زمان تقیه است. بقیه فردا انشاءالله. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله.